أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس اون در مورد الفاظ بود که دلالت و وصف و فاعل میکرد. رسیدیم به کلمه هلاک. یه صحبت های دیروز شد، اشکال های رفقا کردن، اون رو بنده مقدار خودم فکر کردم. فکر میکنم در مجموع اون عرضی که بنده داشتم اون رو به قرینه روایات و اینا خیلی قابل پذیرش نباشه، که بنده گفتم زور اولیش در حرمته. یعنی دوباره که بالا پایین کردم، دور اولیش در ارشاده. چون بودید وقتی میگیم مثلا هر کسی کار کنه خدا غضب میکند، غضب رابطه مولویه، آدم میگه ازش حرمت فهمیده شد. هر کسی کار رو کند خدا رو لعن میکند، خدا از او انتقام میگیرد، خدا او نفرین میکند. اینا همش رابطه خب عبد و مولاست و مولا از عبد ناراحت میشه، غضب میکند، مقت و سخط و این حرفا میشه داده در حرمت. ولی وقتی میگیم هر کسی این کار را بکند هلاک میشود، یا مثلا میگیم هر کسی که این کار را کند خاسر است، مثلا زیان بار است، هلاک و خسران و امثال این حرفا، اینها آثار طبیعی خود عمله، نه واکنش مولا. چون اثر طبیعی عمله خیلی مستقیم ازش نمیشه حرمت فهمید. اینش که حالا مسلم بیشتر صحبت سر که حالا اگر یک کاری اینقدر بد بود که آدمو به هلاک میکشوند، یا اینقدر بد بود که آدمو زیانکار میکرد، به خسران میکشوند، آیا دلیل بر حرمت میشه یا نه؟ اون وقت ظاهرا جوابش اینه، اگر که این کاری که انسان انجام میده و فرمودن اثرش میشه هلاک یا خسران، هلاک واقعی باشه، خب بله هلاک واقعی ملازم است مثلا با حرمت. چون نمیشه یه چیزی واقعا انسان رو نابود بکنه و خدا حرامش نکنه. خدا اگر بخواد امور مهلکه رو خلاصه حرام نکنه، دیگه چی میخواد حرام بکنه دیگه؟ چون میشه هلاک اتم مفاسد، عالی ترین درجه مفسده میشه، چی میشه؟ هلاک دیگه، دیگه نابودی که بالاتر چیزی دیگه نداره. ولی مشکل اینجاست که آدم به روایات که نگاه میکنه، روایات وقتی تعبیر هلاک به کار میبرن خیلی در مقام بیان هلاک حقیقی کامل نیستن. بیشتر لسانشون لسان فضای موعظه است، که تو فضای موعظه وقتی میگیم هر کس این کار رو بکنه خسارت زده است یا هلاک است، مثلا یا بدبخت است یا بیچاره است و امثال این حرفا، واقعا به این معنی اطلاق نمیشه که کلا نابود میشه دیگه، درسته؟ چون فضای تعابیر روایی اینجوری است، خب طبعا استفاده و حرمت چی میشه؟ سخت میشه. یعنی خلاصه اون عرضی که حقیر دیروز عرض میکردم که کلمه هلاک دلالت بر نابودی داره و نابودی هم ملازمه با حرمت هستش، این مورد جاییست که این هلاکات هلاک حقیقی باشه که واقعا شخص نابود بشه. حالا جز میگفتیم اگه هلاک معنوی اخروی باشه دلالت بر حرمت میکنه، ولی عملا روایات که انسان میگرده فضاشون خیلی فضای هلاک معنوی حقیقی اخروی نیست. یعنی اگری که دیروز میگفتیم، اگری است که خیلی در خارج تحقق راستش پیدا نمیکنه. غالبا فضاشون یه فضایی است که یا از باب مبالغه یه همچین تعبیری درش به کار رفته، یا اینکه لااقل این هستش که اجمال داره دیگه، درسته؟ و ازش معلوم نمیشه که الان هلاک در چه حدی خلاصه مورد نظر قرار گرفته. لذا استفاده حرمت کردن خلاصه خیلی سخت، خلاصه دشوار، باید مورد به مورد بررسی کنیم. خلاصه اگر در یه موردی ازش فهمیده شد که این هلاک واقعا نابودی معنوی است، آدم خب محکم وای میست و میگه که اینجا دست بر حرمت میکنه. اگر که فضاش فضای مبالغه بود خودش حرمت استفاده نمیشه.
یعنی چی؟
دیگه سیاق و مناسبت حکم موضوع اینا، یعنی اون تقسیم که دیروز بنده عرض میکردم بگیم نابودی معنوی یا نابودی مادی، این تقسیم من که داشت صرف نظر کردم شما بهش فکر بکنید، یعنی این خیلی قابل دفاع نیست. بگیم هلاکش هلاکه،
چون بندی فرمودیم که معنوی و مادی که اخروی و دنیاوی،
آره این تقسیم رو بذاریم کنار، چون اینا آره چون اون آدم نگاه که میکنه میبینه حالا که رشکار رفقا هم دیروز گفتن، من فکر کنم رشکار بجاست، همون هلاکای دنیوی هم که تو روایات اومده باز همش نادر است به حیث معنویش که برمیگرده به اخروی بتعبیر. باید معیار رو بریم سر اینکه این هلاکش هلاک کامل 100% است یا نه. ببین مثلا بعد از نمونهاش بخونم، ما چند تا که دیروز خوندیم مثل این فرمودن مثلا من نظر فی الله کیف هو هلاک، مثلا من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات و هلاک من حیث الله یعلم، من طلب الرئاسه هلاک، من دخل الاجبه هلک. مثلا ببین من استبد به رأیهی هلک، هر کس که مستقل باشد در فکر خودش هلاک می شود. و من شاور الرجال شارک حافی عقولها، هر کس که با مردان مشورت بکند در عقل اونها با اونها چی می شه؟ شریک می شه. بکنم بازه بازه با ما کار نداره. خب من استبد به رأی هلاک، کسی که مستبد به رأی باشه هلاک میشه، یعنی چنی واقعا نابود میشه اگه کسی مشورت نکنه، این دیگه مثلا حتما بره ته جهنم. راستش اینجوری که نیستش که اگر کسی مشورت نکنه حتما بره ته جهنم، از جهت معنوی روحی جسمی نمیدونم از همه جهت خلاصه نابود بشه.
ممکنه از این جهت باشه که این تکبر داره، تکبر هم که میگن چون مادر مثلا
واسه الان این روایت که نمیگه اجای تکبر، این بیشتر از جهت این هستش که یعنی جهل داره در مقابل کسی که مشورت میکنه و واسه مشورتش با دیگران در عقلشون شریک میشه و راهو پیدا میکنه. ادبیات این روایت بیشتر این شکلی است که من استبد در رأی هلاک، من شاور الرجال شارک آفی اقولا. ولی حتی اون تکبرم که باشه، هر کس که هر مرتبه تکبر داشته باشه که هلاک نمیشه که، درسته نابود میشه. بلاخره هلاک یعنی نابودی دیگه، یعنی تموم که نمیشه که، بلاخره امیدی برای نجات بهش
باشه که دیگه کلان هلاک نداریم دیگه.
خب این هلاک واسه مال کسی که ختم الله علی قلوبه و علی سمعه و ابصارهم غشاوه، میگه ما کارش تموم شد دیگه، این دیگه درستی برای نیست، یک نجات یافتنی
نیست. نه
مثلا خیلی نادره دیگه. لذا هر که عموماً مواردی که صحبت از هلاک درش آمده، موارد هلاک حقیقی نیستش، یکی واقعا معبود شده. این فکر میکنم تقریبا معادل مثلا فارسی ما، حالا دیروز هم گفتیم هلاک در لغت یعنی نابودی است، یعنی سقوط و معنای مثلا شکست خوردنه. ما اگه معنی شکست خوردن معنی کنیم خیلی دقیق داره دیگه.
هلاک مادی هم نداره فرموش مشورت، هلاک دنیاوی
خب این هلاک این نابودی که نداره، گفتم کس مشورت کنه نابود که نمیشه که،
یعنی نابودی نیست اصلا. هلاک
اصل لغتش معنی الکسر و سقوط بود دیگه، دیروز عرض کردم.
الان تو واسه این تقسیم بندی مادی معنوی، یعنی دیگه کلا ما چیزای مادی
نه 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 اولا تو رواس خیلی هلاک مادی مصداق نداره، نه تقسیمش درسته و مصداق خیلی نداره.
یعنی اومده باشن در مورد حالات مادی مثلا کسی
صرفا مادی گفت باشن، معمولا خیلی مثلا نه ناظر به اون حس معنوی هست و حس معنوی شما خواهش با حس اخرویش برم گرد
و اونم مراتب داره،
اونم مراتب داره. خواه این عرض کنم، یعنی مثلا ما تو عرف خودمونم مثلا میگیم یه کسی که مثلا به حرف مثلا بزرگترها گوش نکنند مثلا بدبخت میشود، یا حتی اگه بگیم نابود میشود، منظور از نابودی نابودی که نیستش که، یعنی مثلا طرف وقتی معامله میکنه ورشکست میگه میگه اون نابود شدم مثلا، یا نابود که نشد الان بودی بالاخره چیزی داری، ولی به نسبی تعبیر میشه تعبیر هلاک. اگر معنی همین شکستن و سقوط معنی کنه این خب خیلی روشنه که دال بر حرمت نیست، چون شکستن مراتب داره. اگر معنی نابودی هم معنی بکنیم بگیم این مثلا حقیقت عرفیش نابودیه، بازم توی روایات چیز نیست، روایات در نابودی به کار نمیره، ولی مثلا بعد از جاها چه دستش بعد از جاها چرا مثلا این فرق یه تعبیر داره در باب احترام مکه داره که خلاصه مکه مکرمه خیلی احترامش زیاد است و کانت مکه تو فی الجاهلیت لا یظلم ولا یبقى فیها ولا یستحل حرمتها ملک الا هلک مکانه، هیچ کسی از پادشاهان نبود که حرمت مکه را حلال بشمرد مگر اینکه در جای خودش هلاک میشد. خب این هلاک الان قاعده هلاک دنیاییست اینجا بسیار درسته. این یه گزارش تاریخی است که هر کی میره سراغ مکه می‌خواست مکه رو نابود کنه خدا خودش نابود می‌کرد مثلا درسته. ولی اینا خیلی مواردش نادره. یا مثلا یه چیزی که شاید واقعا نابودی باشه، یعنی دیگه
عین خودش نابود می‌کرد، خودش نابود
افتادی می‌کرد. نه این دنیاییه دیگه، این که دنیاییه این موارد نادره تو روایات. این گزارش از یک واقعه خارجی است که ولی میمورد، یعنی از پادشاهی میافتاد مثلا نمیدونم دشمنان برش غلبه میکردن. ولی مثلا این تعبیر که داره که من وکلا ولی من وکلا الله اله نفسهی هلک، این تعبیر تو روایات متعددی آمده که مثلا داره هر کس این کارو بکنه وکلا الله اله نفسه، خدا او رو به خودش واگذار میکنه و هر کس را که خدا به خودش واگذار کند هلکه. این حلکه شاید واقعا به معنای چیز باشه، نابودی باشه، یعنی واقعا اگه خدا امر بنده رو به عهده نگیره خب این نابود میشه دیگه، هیچی براش باقی چیه نمیمونه.
این هم امر به عهده نگیره، این امر هدایت رو
بله دیگه، ولی اصل هستی و رد خروجیش که سر جاشه که امر این در امور معنای چیز.
بعد این خودش رو مراتب نداره؟
اصلا مراتب داره چون توی روایات مختلف این کبرا قرار گرفته. ببین مثلا فرض کنید روایت داره من منع الماعون من جاره ی احتاج الی منعه الله فضله یوم القیامه و وکل ولا نفسه. اگه یک کسی به همسایش غذا نده وقتی که همسایش نیاز به غذا داشته، خدا روز قیامت به او غذا نمیدهد و او را به خودش میگذارد. و من وکل الله ولا نفسه هلک، هر کس را که وین القادر یه قضا به همسایه نداد که خدا 100% نه چه قضا نمی کنه از این که به خاطر یه گناه درسته، از یه حیثی خدا او را به خودش واگذار میکنه. ولی این بنده خدا ممکنه 100 تا کار خیر هم مثلا کرده باشه، ولی تو اون موطنی که خدا دستشو نمیگیره تو اون موطن زمین میخوره مثلا چی میشه، شاید اونجا مثلا همه چیزشو از دست بده، همه داراییاشو در اون موطن خاص مثلا. بعد این بحثا به جای مختلف که خلاص کبرا قرار میگیره بستگی داره که چیز باشه. خب ولی خود این که مثلا انسان کاری کند که مثلا وکله الله الا نفسه، این حتما حرامه. یعنی میدونیم خود این مسئله هلاکت داشت از جنس هلاکت های حرامه.
الان اینجا کبرا قرار گرفته برای مثلا قضا نزدن و همسایی درسته؟
بله باید
در
حال
باید در حال حمایت میکنه؟
بله دیگه، چون همین که میگه کاری میکنی که خدا روز قیامت فضلش رو از او باز میدن. حالا تو بحث بعدی هم که من اهل الله فضله و یوم القیامه
فضل زیادتی ها نیست؟
نه فضل اینجا یعنی پذیرایی که خدا میخواد بکنه ازش در قیامت، یعنی نعمت هاشو
کل قیامت میشه فضل؟
کلا بهش هاش فضله توی این تعبیر، فضل یعنی انعامه دیگه. ولی اینا دیگه موارد خاصه. خلاصه پس من یه بار خلاصه پس کم رد شیم
بعد این آخر من متوجه نشدم، ما الان گفتیم که هلاکت مراتب داره، اگر دلالت بر مثلا اون
مراتب عالیش بکنه
بعد چیز میشه؟
حالا حرمت هم میشه.
بعد این روایت رو خوندیم بعد گفتیم خب بالاخره بازم هلاکت اینجا هم مثلا مراتب داره از همه جهت مثلا اون رو
آره ولی اینا مراتب داره، ولی اقل مراتبش حرمته. یعنی من وکلا اولا نفسه کف کف کفش میشه مفسدهای لزومی.
اون از کجا فهمیدیم؟
آره این اون تعبیر مراسم حکم موضوعش داریم ارتباط خلکش که در نمیاد که یعنی که ما میدونیم که کسی که خدا او را به خودش واگذار بکند
بعد این هم که میگیم مراتب داره همه رو بالاخره هر مرتبه از واگذاری هدایت به خود مثلا شخص رو خدا در همه داره مگر مثلا اون
مسئول
آره انسان کامل. اگه اینجوری گفتیم بعد دیگه اینجوری نیست؟
نه اینجوری نیست که اتفاقا دقیقا برعکس، مؤمن فقط وقتای گناه میکنه که خدا او را به خودش واگذاره، مثل وقتایی دیگه که خدا گناه نمی کنه خدا رو حفظش کرده، در حفظ خدا به سر می بره.
گناه فقط یا مثلا مکروهات و اینا هم هست؟
نه دیگه، در مواردی که در مکروهات نمی خدا نگهش داشته هنوز، یعنی گناه نیفتاده دیگه.
یعنی اون روح ایمان که بس هسته؟
اون به قول شما روح ایمان که مثلا درش هست
بلاخره نسبت خودش نیست؟
چی؟
یعنی مکروهات باید به نسبت خودش نیست، یعنی مکروهی کسی که مرتبش بالاتر مکروه مرتکب میشه.
خب دیگه. خب آره ولی کمتر نگهش داشتن، ولش که نگه، ولش که میفته پایین دیگه. اینجوری که خدا رهاش کرده باشه، خدا کمتر نگهش داشته.
حرکت به معنای رها کردن یا به معنای اینکه به خودش
واگذاشتن؟ نه خب این تعبیرش بود من وکله الله الی نفسه هلک. این قایم وکله الی نفسه این موضوع برای محرماته درسته، هلاکت یا نقاط هلاکتی که مفسد لزومیه. ولی خب میگم خیلی از ما گره باز نمیکنه، چون ما داریم استفاده حرمت از مناسبت موضوع معمول استفاده حرمت میکنیم.
اصلا حرمت هم یعنی حرمت هم ازش در نمیاد به این معنی که یک کاری به ما بگه که نکنه. اگه اینجوری بشه اینجوری یعنی اصلا
خب سغراش به درد میخوره. بعد چون سغرا داره که من منع الماعون جاره فقط منع اه الله فضله یوم القیامه و وکله الی نفسه و من وکله نفسه هلک، این از سیاق و دست میاد که یعنی پس اگه همسایه زحتاج الیه من منع جاره ماعونه جاره زحتاج الیه، همسایه نیاز به قضا داشت و ما آب داشتیم و بهش ندادیم حرومه. احتیاج
الیه یعنی فقط محتاجش بود ابراز احتیاج کرد.
نه ذات احتیاج الیه یعنی احتیاج داشت ولی منع اعمال وقتی که ابراز بکنه دیگه، چون نه فقط من لم یعط الماعونه جاره زحتاج الیه، منع یعنی درخواست کرده و جواب رد بهش داده باشه. خلاصه پس ببینید حرکت از اوصاف فاعل است اما از اوصاف مربوط به رابطه مولویت و عبودیت نیست، مثل قتل و اول عناوی حرفا، بلکه از اوصافی است که ناظر است به خود فعل، لذا ظهور در ارشاد و آثارش داره فعل داره. ولی حالا یا از این باب که هلاک در زبان عرب به معنی سقوط و شکسته، درسته و سقوط و شکست مراتب داره، یا از این باب که اگر معنی نابودی هم هست تو روایات معمولا مبالغی به کار میره، از این کلمه استفاده حکم الزامی نمیشه کرد مگر به قرائن. این مجموع تتبع موارد استعمالش که حالا ان شاء الله رفقا بازم خودشون موارد استعمالش رو تتبع میفرمان. فکر کنم اگه اون معنای لغویش رو بیشتر مد نظر قرار بدیم بیشتر خلاصه راه گشا هستش، یعنی هلک ها رو چیز معنی نکنیم، به معنای نابودی معنی نکنیم که تو متعارف فارسی ما بیشتر به ذهن میرسه، با اون معنای سقوط و شکست معنی بکنیم اونجوری مطلب فکر کنم آسان‌تر و دقیق‌تر این روایات فهمیده میشه. یه خیلی استبعاد نمی‌کنه که چرا مثلا تو خیلی از موارد کلمه هلاک به کار رفته در حالی که اون مثلا چیز نبوده. به هر حال کلمه خسران هم که از همین باب دیگه، اینو سعی گفتم خسرم من کانه کذا، اونم طبیعتاً اثر فعل مربوط رابطه مولوی عبودی نیست به توضیحی که اول دادیم و کاملا نسبیه دیگه. آدمی که زیان کار میشه خب بستگی داره زیان کار میشه، هر درجه از سود که کم میشه نسبت به مرتبه خودش میشه زیان.
توی خسران طبیعتاً که سرمایه رو از دست بده اینجوری نیست، توی بعد طبیعتاً که خسران نوعی از چیزی که نه که سود اضافه نکرده سرمایه رو از دست داده، مثل یخ فروشی که یخاش آب شده.
نداره ما وقت میگیم ضرر کرده
ولی سرمایه رو از دست داده باشه اینجوری، یعنی اینجوری نیست که سود به دست نیومده واقعا، یعنی سرمایه
خب نه این نکته که اونا میگن اینه که میگن آدم اگر سود به دست نیاره در یک روز چون سرمایهش که عمر بوده از دست رفته مثلا خسران، لذا میگن غیر از کسانی که عمل صالح انجام میدن بقیه در حال خسرانه، لذا فاعل مباهات همیشه در حال خسران به سرمایه چون سرمایهش که عمرش هست در حال رفتنه، درست درآمد هم دست نمیاره.
مثلا
دراز
و
کراهت
هم
نمیتونه
بکنه
من. دراز و کراهت هم نمیتونه بکنه من. یعنی ازش حکم شرعی در میاد مثلا دون من حاسب نفسه و ربه، هر کس که نفسش را حساب بکشد سود کرده است. و من غفل عنها خسر. کسی از نفسش غافل بشه زیان کرده است. اولا کسی از نفسش غافل بشه ممکنه گناه هم نکنه، ممکنه تو موقع مکروه هم انجام شه حتی.
نه
نگه مقابل
نگه
محاسبه نفس نکنه،
فکرات هم نداره اصلا. نه میگم بالاتر محاسبه نفس نکنه، کنه اصلا حواسش هم نفسش نباشه، داره فوتبال تماشا میکنه، اصلا به فکر درد دلش نیست، درسته؟ چون آدم که محاسبه نمیکنه ولی مراقبه داره دیگه، حواسش به نفسش هست. این داره من حاسبه نفسه من قفل عن نفسه، یکی ازی از نفس خودش قافله، یعنی دنبال درمان دردهای نفس خودش نیست. اون ایام قفلت جدا ایام حرام که نیستش که، درسته؟ گرچه آدم در قیامت به خاطر همین حسرت میخوره، درسته؟ و لذاب خسران هم داره اما حکم شرعی ازش استفاده نمیشه. بگیم آقا قانونا پس چی هست شما مرتکب مثلا چیزی حرام شدی یا تو مرتکب چی شدی مکروه شدی؟
خجلت کراهت
هم داره شرعا. یه تقسیم بندی گفتیم 10 تا اونا باید گفتیم مثلا زن میکنن اغلا اونا، این از اون موردهایی نیست که مثلا اغلا زن میکنن؟
نه دیگه اونا که نیستش که چون زم و عقلا مال مثلا مساله مهمه ای بود که حالا به حد وجود نرسیده بود. این که از اون میاد غفلت نمیدونم غفلت مکروه خیلی سخته که
این همه ادله داریم هیچ کدومش خیلی بد شد دیگه. لا تکان میده غافلی دیگه در حد
حالا نه الغافل این که قبول مثلا تو رقاط هم داره مثلا چی من حالا در اصل دارم مثلا هر کس که مثلا این مقدار مثلا نمازهای واجب بخونه مقدار ذکر بری لم یکتب من الغافلین درسته اون الغافلین که ناظر به اوناش کلا غافلن نه کسی مثلا یه موقعی مثلا از وقتش رو مثلا اگه غفلت بگیردش میشه گفت اینا چی دستش الان مثلا مرتکب مکروه داره میشه چون به طور طبیعی
الان تو تقسیم بندی که فهمیدیم گفتیم که مثلا استحباب مؤکد و استحباب داریم از اون برشم کراهت مؤکد و یک کراهت داریم که بعد گفتیم مؤکدش که ملامت داره اون عقوبت نداره اون یکی دیگهش نه ملامت داره نه عقوبت داره این نمیتونه از اون باشه که نه ملامت داشته
نه شلطون ازش که میتونه قانون هست یا نیست در امکانش که کسی شک نداره اما ادله شرعی واقعا میگه هر غفلتی مثلا یه
از ادله چجوری از ادله شرعی باید فرق بین کراهت مثلا مؤکد و کراهت غیر مؤکد باشه
خود لحنش دیگه از میزان تاکیدش و اثر که داشت بار کردن این حرفا
یه چیزی که نه ملامت داره نه عقوبت داره
بله ولی گفتم نکنید مثلا فرض کنید اگه
یعنی راه
بله دیگه
مثلا اگر غفلت کراهت داشته باشه مباح میمونه داریم
اگه غفلت کراهت داشته باشه آره مثلا ممکن آدم از نفسش غافل نباشه یعنی در حینی که توجه نفسش داره بپرسن مثلا دستش مثلا بذار رو زانوش بهتری مثلا مثلا 5 سانتی بردار یا این مباح حکم خاصی نداره درست اون حضور قلب سر جاش باشه که کیفیت کجا دستش رو شاره میگه من راجع به موضوع قضاوت نمی کنم
این رابطه مولویت می‌خوایم واسه چیز کنیم پیدا کنیم
ولی این ولی خدا مثلا موضوع ابراز مولویت کرده چه بس اصلا نهی مثلا از حتی اگه اون قاعده رو بپذیریم که پارسال میگفتیم که ترک هر مستحبی مکروه است اگه اون رو بپذیریم راحت میشه گفت غفلت مکروه دیگه از بابه که ترک ذکره یعنی ممکنه خودش نهی مستقل خلاصا نداشته باشه به اون معنی
یه روایت هست شاید از این طرف
چی یه رحمه؟
یه رحمه ساهی اول غافت
خوب که رحمت خدا دیگه رحمت للعالمین
همین آدم میشه نه خب ممکنه خدا دلیل شرعی بگم خدا یه در تارکین مثلا مستحبات و مشتقلین مثلا فرض کنیم به قفل میچیدم
سرش
میشه رحمت خدا هست از نظر رحمت رحمیش هم ممکنه باشه تو ماه رمضان مثلا کنم که ایمان دارن رحمت خدا میباره سرشون مثلا
اونجا که اصلا دلیل چیز باید مامزم داره خواب هم هستیش رفت خواب که از ساعت
داخل
قسم
میشه
مگه اینکه طرف قبلش
آدابش داره بله یعنی ممکنه اون قفلت من حیث و قفلت خواسته چیز باشه یک کراهتی داشته باشه برای این من قفل انها اگر معنی باشه که کلن چیز باشه قافل باشه که هیچی در این شکی نیستش که دلالت بر حرمت هم میتونه بکنه ولی اگر که معنی قفلت نسبی باشه مثل من حاس و نفسه و ربه من قفل انها خسر که ظاهرن مطلقه یعنی هر نیم ساعت هم که قافل باشی نیم ساعت زیان کردی اگه یه بارم محاسبه بکنی به قدر همون یه بارم چی کردی؟ سود کردی اینجوری باشه که ازش استفاده و حرمت یقینا نمیشه کرد دیگه
این رو باید داریم که من قفلت جنا علا نفسه
خب راسته دیگه ولی یعنی استفاده حرمت نمیشه کرد دیگه
کراهتی؟
حالا کراهتش بد نیست یعنی به خود اگه اون مسئله رو قبول کنیم که هر که هر مکروهی مستحب است در مثلا مکروه است که حتما اینا میشه مکروه
اما چرا میفهمه
نمیشه
جنایت با کراهت چیز داره
تناسب داره خودش دیگه یعنی داره که بر روحش لطمه زده همه مکروهات جنایت بر خود دیگه هیچ مکروهی که جنایت بر خود نمیشه تو بگم مبنای مشهور که مستحب و مکروه تفکیک میکردن نمیشه اصلا استفاده کراهت هم حتی کرد ممکنه من غفلا هم مباح باشه
همه جنایت ها همه مکروه ها جنایت ها پس میشه اگه استفاده کراهت هم نتونیم اینجا نشه پس یه سری مباهات هم داریم که جنایت داره
آره یه مباهاتی هم که چیز باشه مباح باشه، یعنی عمر آدم بگذره، آدم در راه رضای خدا استفاده نکنه، خدا بر خودش جنایت کرده، میتونه عمرش از دست بره.
ولی رابطه مولویت توش نیست.
نه مولویت چون خدا میبینه اینو بخواد ابراز مولویت بکنه، مثلا فرض کن با رفق و مدارا و چه چیزی، این علما مثلا عبدالجانی چیز دیگه واقعا بچش همین چون علما بر دیگران که جنایت نمیکنن که مثلا بزرگان و اینا، یعنی عبدالجانی هم نفسانیه، یعنی بر خودشون جنایت میکنن، یعنی کوتاهی کرده مقصر دارن کار خدا خلاصه. ببینم اجازه بدین کلمات رد چی میگه، تقریبا ضابطش مشخص شد. حالا دیگه کلماتش ممکنه مثلا بودم کلمات دیگه هم پیدا کنید که مثلا توی کتاب آقای اکبر جان قرار شد رفقا ان شاء الله فایلش هم مجانی هست بگیرن استفاده بکنن. نمونه های مختلف از کلمات دیگه هم آوردن، مثلا خزی و حسرت و نمیدونم خیبه و این حرفا، ضابطش فکر کنم دیگه مشخصه دیگه، خیلی شاید مورد و مورد نخواد همه رو چیز بکنه، همه رو
چیز
الان ضابطش. اگر توی روابط مولا و عبد منجر به نوعی از غضب و سخط مولا باشه، مثلا حالا کلمه غضب و سخط و انتقام و نمیدونم مقت و این حرفا، اینا ذات بعد حرمت میکنه در روابط موالی و عبید و اقلایی برای احکام الزامی استفاده میشه، یا نفرین و این حرفا. اگه دال بر یک سری اوصافی باشه که صرفا ناظر به فاعل باشه و اثر طبیعی عمل باشه، اگر که دلالت بر مفاسد عظیمه میکنه ازش حرمت استفاده میشه، ولی اگه مفهوم نسبی داشت حرمت ازش فهمیده نمیشه. این با همین قیاس بزنید. طرف مقابلش هم که میکنم بحث کردن نداره، چون طرف مقابلش که الفاظ مدحه چیز خاصی ازش در نمیاد، فقط روشان فهمیدش یه لحظه اونم بحث کردن دیگه. مثلا هر کس این کار کرد رحمه الله تو بار من کانه کذا، ما اجمالا فقط میفهمیم که این کار نیکوست، این که آیا واجب است یا مستحب است متوجه نمیشیم، چون ثواب مشترک بین واجب و مستحب و مرز مشخصی نداره. ممکن بگم تو با مثلا من اقام صلات و ادا زکات، یا واقعا میگم مثلا تو با من شغل و عیب و ان نفسه، هم برای واجب ممکنه به کار بره مثلا، هم برای مستحب. درست، چون مستحبات هم آدم رو به مرتبه توبا میرسونه، واجبات هم آدم رو به مرتبه توبا میتونه چیکار کنه برسونه. نه بس بعد اینو کجا بذاریمش؟ اول لا یلومن الا نفسه
از صفات فاعله، یعنی استحقاق ملامت
داره. بله صفات فاعله دیگه، یعنی من فعل کذا
فهو
مستحق اون مثلا للملامه مثلا فرض کن در واقع. بعد میارم لا یلومن الا نفسه، ذاتو بر چیز نمیکنه دیگه، کلا ذاتو بر حرمت نمیکنه، نه نه کراهت که میکنه. چرا
مثلا برای بحث درد دندون داریم
میگه مثلا خوبی کاری خوش کرده، مثلا طرف واقعا نشادیه. ما میگیم مکان در بعضی ها ارشاد و آثار دنیوی هم باشه،
واقعا نکرد دندون که کراهت داره،
هر کسی شب تنها بخوابه
دیوانه بشه و علی من نهیده نفس
مثلا
خوبا برای بیستاده آب خوبه
نشانه کراهت نهیده. اگر حق با شماست، اگر جلد تعبدی باشه که ظاهرا ازش کراهت در میاد، مثلا در باب مثلا تحت الحلق ننداختن داره، مثلا اگه ننداخت و اصابه و شیعون فلا علمان الان افسر، مثلا میگن ازش کراهت در میاد.
اصابه
و شیعون من تعم اولا میت هنگ فا این اصابه و شیعون از رو بخونم اشتباه تر نخونم. خلصیم من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه. روایت سندش هم خوبه، یعنی قابل توجه است.
نماز نیست،
نه اینکه مطلقه روایت تحنک هم معنی زیر گردن آوردن نیست، تحنک معنی دنباله امام را باز کردن تا حد دهنک، یعنی تا اینجا آویزون کردن. کلا خود رسول خدا ائمه نمیچرخوندن این زیر، ما حالا چون هنک اون خیلی زیاده قانونش دیگه یه دور دور ما بپیچه تهش بره لای اون گوشه پشتی، وقتی آویزه میکنی مثلا میگه تا مثلا دم کمر خب بعدش بده روش میمم. آره یه روایت هم داره که من تعمم اولا یادر الامامت تحت حنکه. درست یه روایت اینجوری هم داره که میگن زارن تک روایت الان تحنق اصلش یعنی ارسال و مثلا نمیدونم طرف الامامه الی الحنک. مثلا از این ور آویزون بود از پشت هم چی بوده؟
حنک
ده. حنک چانه و این جوری گرد و اینجا. تنی هر کسان تا اینجا بیاد پایین مثلا. حالا
مثل
امام بود
اصلا.
یکی از جلو آویزون بود کردن یکی از پشت دیگه. یعنی کلاه چی ده دیدین کلاه فارغ التحصیل های دانشگاه رو؟ دو تا نخ دارم یعنی لباس و چیز بوده دیگه طلبای اندلس بوده حالا چه دو تا داره یک از جلو داره یک از عقب داره میگن طلبای اندلس اینجوری بودن اینا اونا مثلا گرفتن دیگه
عقبش هم همین قد بوده یعنی عقبش هم
چه روایت داره که الان دار من درست یاد هم نیست که مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله که امام هم رو بستن ظاهرا عقبش کوتاه‌تر از جلوش انداختن که عقبش طرف چپ انداختن جلوش طرف راست بعد چیز کردن اون یکیش کوتاه‌تر بود یکیش بلندتر بود. حتی الان رضوان الله علیه اون سال آخر هم که مثلا امام بذارن گفتن امروز میخوام به شکل امام رضوان الله امام بپیچم. بعد یه نفر اول رضوان خوشون تیشوی کرده بابشون سرشون. بعد این ورش حنکشو گذاشتن از این ور و بعد تیشوی موندن اگه امام چیزی هم شد. بعد به خودم خواست شد اون مردد بکردن که امام از سرنامه گذاشتن دستش بزنه نه زنه این چکلی بیاد از رفتونه بیرون. نه یاد بیرون خلاصه.
بعد اون باز پارچش هم مثلا کمتر باشه دیگه پارچش هم
اگه بخواد تو سنت که پایه کرده نه همین امامه با همین اندازه ها
همین که
عکسی چند یک دو تا رو خوشم پیچوندن که مثلا از این بر همین چند رو همین روانی امروز این شکلی یکی همین حرکت از پشت حالا اندازش تو رو باید از که قویش تا مثلا میخورد و پشت شونه یکی از شونه این داری باید پایین تر
یعنی خودش هم مثلا کشکتر از امامه هایی که امام
بندید بله دیگه ظاهرا اصلش سنت مثلا سه دوره یا پنج دوره مثلا این درست میگم
سیدوری
پیچی دور سر آدم
مثلا
کلوفتیشون هم
زمان
احتمالا نه من کلوفتی پارچش نم حالا دیگه این درستشو کنیم بعد چیم
نمون دامانو چم بگیم خب الان تمیزش میگفتی دیگه
همه چه خب حالا دیگه بحث اگه تو امور تعبدی که ما حکمتشون نمیدونیم مثلا معمولا استفاده کراهت میکنن یعنی میگن که مثلا از این روایت به دست میاد که مثلا خدا راضی نیست به این مسئله دیگه
این مریض میشه
طرف چی خب ببین یا مریض شدن یا تصرف مثلا شیاطین مثلا تو اون ایستاد آب خوردن که عاشق گفتن خلاص لا تشرب انت قائم فان شربت فلا یعنی نفسه که بعد روایتش داره که چون وقتی ایستاد آب میخوری شیطان ممکنه بیاد بره تو معده مثلا موقع آب خوردن مثلا یه سری یا چند تا روایت شبیه همین داره که بلایی که مثلا اون که مثلا تو شب تو خونه تنها خوابیدن که اونجا داره مثلا ممکنه شیطان زده بشه اگه تنها تو خونه بخوابه
یه روایت از امام خمینی علیه السلام زمان داریم برای حجامت روز جمعه که اگر کسی حجامت کرد روز جمعه و مرد کسی به ملامت نکنه غیر از خود اونجا هم چجوری
دیگه حالا به این تعبیر چیز رو فاهم افتن که خونه در موقع ارشادیه در موقع این کار چی هست مفسده داره بعد اگه واقعا احتمال مرگ داشته باشه خب شما حرمت هم پیدا میکنه دیگه
دیگه
نه بعد از مرگش عدد فهمم گفتن که برزخی هست به خودش شیر کنه ناسه ظاهره ولی ایناش که مثلا ظاهرش تعبدی است و فوقالش استفاده کراهت هم کردن در طول تاریخ خود میگنه مثلا در باب امامه میگن چون ما حکمت چه نمیفهمین مثلا کراهت دیگه مثلا در باب خب این ظاهرش نیست که نه خب این ظاهرش هست که مثلا یک اثر مثلا وزنی جسمانی داره اصلاش مرگه مثلا
این اعتکاز معلوم نیست که شاده از مولویت
یا آره خبر داره مثلا پزشکی مثلا فرض کنیم میگم خب اگه واقعا احتمال مرگ داره از با احتمال مرگش میشه حرام اگه یه جوری یک جماعت کرد که زنده موندی خب چی دیگه مثلا فرض کنید یا تو رو باید آیت الکرسی بخون هر وقت خواستی اجامت کنید آیت الکرسی بخون مثلا خدایش دفع میشه مثلا فرض کنید چون ارشاد دیگه ولی اینایی که مثلا یه آثاری داره که آثار تعبدی هست و فوقالش مثلا استفاده کراهت هم کردن دیگه که مبنای
میشه یه مال مو که حکمتش رو متوجه میشیم بازم پزشکی مسئله پزشکی دائر نه که روی مسئله اخروی و باطنی که نگفتن چه فرقی میکنه با اون مسئله
راستش بین حالا که این دعا منظورش دعای مثلا جسم پزشکیه یا دعا از باب مثلا شیطان زدگی همسان اینا هست که یه مسئله است
هر چیز شیطان زدگی هم باشه بالاخره
خب فقط این یک اینو پارسا ما بحث کردیم که مفاصلی بر عمل بار میشه اگه مفاصلی است که ما میتونیم تشخیص بدیم، اینا میشه روابط ارشادی. یعنی چه روابط ارشادی؟ یعنی شعار به عهده ما میذاره که هر چیزی که مفصلش هست بگیم حکمم هست، هر چیزی که مفصلش نیست حکمم چیه؟ نیست. اما اگر که یک مفاصلی داره که ولو مفصل پزشکی باشه ولی مفصل پزشکی ما تشخیصش نمیدیم، عملا حکم سر از چی در میاد؟ سر از مولویت در میاد. ممکنه شعار بگه این کارو کلا نکن یا این کارو کلا بکن، به خاطر اینکه در یه محدودهایی که تو تشخیص نمیدی اینجا برکات جسمانی پزشکی داره، مضرات مثلا الان خدا نمک آثار پزشکی داره ولی ما که نمیدونیم کجا بخوریم اثرش از کجا نخوریم. شعار بگو کلا بخور، چون دیده ما مسائل رو تشخیص نمیدیم، حکم برده رو خود خوردن نمک نه رو آثار
تشخیص نیست برای ما دیگه. یعنی تو این از مواردی، همه اینا از مواردی که توی گذر زمان چیز قابل تشخیص، حتی این شیطان زده یا امثال زالک هم با کسانی که توی اونم قریب کار کرده باشن علال قاده اگر هم چه مسئله باشه دیگه میتونن
اگر بزن. ولی بالاخره شعار زمانی که تشریح کرده اگر دیده باشه این مسئله قابل تشخیص نیست، لذا آمده باشه روی این موضوع برده شو حکمشو گفته باشه من میگم نمک بخور. حالا چرا؟ چراش نگه تو خیلی هم موارد فواید طبی دارن حکم رو نمک خوردن. اما این بیاد بگه نه مثلا اگر نمک بخوری مثلا فرض داری شکمت مثلا فرض داری چه میتونم درد نمیگیرد، درسته؟
افتاد
نمیزونه، نه چیزی که حسش کرد شکمت درد نمیگیره هم محسوسه. بعد ما میگیم پس اون که مستحب هست این است که کاری بکنه شکمت همون درد نگیرد. بعد اگه واقعا یک کسی میدید نمک میخوره شکمتش درد میگیره دیگه خب موضوع نداره دیگه، دیگه داشت میشه ثابت میشه. خلاصه سوال سر اینه که تکلیف ببرن اون اثره، اثره رو روی موضوع بار بکنن، اگر محور تکلیفش اون اثر درست، یا نه تکلیف مستقیم بیارن رو خود این موضوع حکمتش این باشه. مثلا مثال که پارسال بحث می‌کردیم این بود دیگه، حضرت فرمودن از آب مسخن با شخص شمس وضوء و غسل نگیر چون که موجب بر اساس درست. نه گفتیم تکلیف حضرت بحث از آب بردن رو خود ماء مسخن به شمس، چون این میگفتن آقا کارهایی که بر اساس ایجاد می‌کنن نکن، ما که نمی‌فهمیدیم که کدوم آب برس میاره کدوم آب برس نمیاره، عملا تکلیف اجرا نمیشه. یا تکلیف بردن رو خود ماه مسخره به شمس، گرچه الان میدونیم هر ماه مسخره به شمسی برس چی نمیاره، ولی میگم حالا که شعاره گفتن این کارو نکن این تعبدن میشه مکروه. حکمتش چیه؟ باشه که تو بعضی از موارد برس میاره، درسته؟ همه جا حالا فقط تشریح شده مکروه شده، ما سعی میکنیم ولی اینکه حالا توی موردی برس هم نیاره کلا از این چیکار کنه.
مواردی که ارشادی حکم رو خود مفسد می‌برن اونجا هم قرائت شرعی برداشت میشه یا نه؟
دیگه حکم رو خود مفسد مفسده میشه مکروه دیگه،
درسته؟ یعنی ولی اینکه مولویتی نباشه بازم قرائت شرعی برداشت میشه
دیگه. بله دیگه، چون از اون باب که پارسال گفتم هیچ خیری نیست مگر اینکه یک دعوت مولوی درش نهفته باشه. خود این رد چی میرسه آقا بحث آخرمون، بحث آخرمون الفاظ بودش که دلالت می‌کرد بر اثر فعل، یعنی ربطی به وصف فعل نداشت، ربطی به وصف فاعل هم نداشت، داشت بر طلب مولا هم نداشت. میگفت هر کس این کار رو بکند چه این اثری اون فعل دارد، درسته؟ چه این اتفاقی در اثر این فعل مثلا میفتد. خب گفتم این آثار ممکنه آثار دنیوی باشه، ممکنه آثار چی باشه؟ آثار اخروی باشه. یعنی ممکنه بیان بگن هر کس این کار رو بکنه یه سری مفاسد دنیوی داره، بعضیاش ممکنه که مفاسد اخروی داشته. تو مفاسد دنیوی سال گذاشتم کبرای کلیشو بحث کردم، گفتم ما از مفاسد دنیوی استفاده حرمت نمیتونیم بکنیم. اگه گفتن این کارو بکنی تو دنیا ضرر داره، صرف ضرر دنیوی دال بر حرمت نبود، مگر ضررهای بزرگی که از خارج دلیل بر حرمتش داشتیم. یعنی یک ادله بیرونی بیاد بگه آقا این حد ضرر رو دیگه شارع حرام کرده. لذا اگر گفتیم مثلا هر کس این کار رو بکند مثلا روابط پزشکی مثلا سر درد میشه، هر کس این کار رو بکنه دل درد میشه، اونا که میگه اون حرومه دیگه، دل درد میشه دیگه،
کراهت
درسته؟ ولی کراهت داره
چون مشخص
چیزی
حد حرمتش
مشخص، حد حرمت متاسفانه مرز مشخص نداره، ولی میدونیم ضررهایی که منجر به مرگ بشه، ضررهایی که منجر به نقص عضو بشه، درسته؟ ضررهایی که منجر به ترک واجبات بشه
یا امتداد بیماری دیر خوب شدن،
نه دیرتر خوب شدن دلیل بر حرمتش نداره. نه چی؟
وقتی تعبیر داره که حتی اگه منجر به تغییر مزاج بشه مثلا
حرامه؟ چرا؟
روزه گرفتن تو حال مریضی میگن که شما حتی احتمال دیدید چه چیز داشته.
خب یعنی روزه تون ساقطه، ولی نمیگن
از باب لازمه، نمیگن.
نه ببینید دو تا مسئله، اون وقتی یک ضرری وجوبو برمی‌داره، ضرری که وجوبو برمی‌داره دامنش خیلی وسیعه. همینقدر که یه ذره مریض کنه شما رو، یه ذره مریض شما دیگه خوب بشه، وجوب فوری برداشته میشه. ولی اینکه یک چیزی مریضی شما رو ادامه بده حرام باشه، مثلا من سرما خوردم، خب
کرامت
کسی نه کرامت که داشت بحثر حرمته، میخوام برم مسافرت، دوست دکتر نه شما مسافرت سرما خوردم دیر خوب میشه، خب دیر خوب میشه، حرام نیست که
نسبت به دکتر خودشون که میشین تا حالا سویده بودی من اصلا بوده، یعنی اگر من
اینکه وجوب برمیده،
وجوب برمیده دیگه حرمت که نمیاره که
چون بعضی میگن تعارض بین مثلا حالا وجوب و حرمت میشه
نه مریض. نه دیگه در واقع مریض چیز داره، دلیل مخصص داره، تضامن که نیستش که، به خصوص دلیل داریم که اگر کسی مریض است از مریض روزه برداشته است، از موضوع روزه خارج
اگه نه نمیتونستیم با مثلا چیز که بود وجوب بود وجوب مقدم.
آره اینجوری مشهوره، آره به قولش من شنیدم که میگن اگه مثلا مریض بود روزه گرفت حرام انجام داد،
خب هر روز باید تشریع لازم میاد، وقتی تکلیف روزه برداشته بشه بعد شما به نیت ما هم روزه میگیریم چه تشریع، خدا اصلا روزه نخواسته از این آدم دیگه
ضرر
میگه چی؟
از بابا ضرر میگه
من بلد نیستم مثلا بادم نگاه کنم، من که الان تو ذهنم یه همچیزی پیدا نمی کنم،
یه ضرر
رو بگم ما یه همچیزی نداریم، چون ما یه دلیل نمی کنم ضررهای جزئی، مثلا آدم سرم خودش یه هفته دیرتر خوب بشه، میگن مثلا ضرر که آقای میگن دلیل در حرمتش داریم، یا بگم یا کشته شدنه یا نقص عضوه، درسته، یا ضررهای مثلا منجر به ترک واجباته، مثلا من کمردردی دارم، این کمردرد هم مثلا سبب میشه که فلان فعل واجب انجام ندم، میگم با اون مقدمه خب حرامه که کار بکنم کمردرد بگیرم، باید کمرم سالم بکنم که پاشم برم سر کار نون حلال در بیارم، مثلا میگم باید کمرم سالم بشه که مثلا پاشم برم حج مثلا فرض کنیم. بعضی حالا گفتن مثلا ضررهای متنابه عقلایی هم چی هست حرامه، ضرر متنابه عقلایی متاسفانه مرز نداره دیگه، به قول مرحوم الله خوبی میفهمن، خب مثلا اگه قرارش مطلق ضرر حرام باشه که یه حجم زیاد یعنی غذایی که خانم های پادن حرومه، از سیب زمینی سرخ کرده و بادمجون سرخ کرده و چیپس و پفک و نوشابه و کسی فتا و حرمت اینا نهده که چون بسیاری از اطعمه که ما مصرف میکنیم ضرر هم داره
متنابه هست
خب هایی بعد این متنابه یعنی چی تعریف نده ممکن توی جامعه مردم اینقدر مثلا دقیق باشن مثلا اینا بینام اعتنا کنن، ما تا چه حد اعتنا میکنن باز مثلا ما نمیدونیم دقیقا تا چه حد اعتنا میکنن، بذار ضررهای متنابه عقلایی اگر هم عنوانش بیاد قدر متقناش حرام میشه. حالا خلاصه توی روایتی گفتن هر کس این کارو بکنه ضرر داره، ضرر دنیوی صرف، ضرر دنیوی اینها چیز نیستش اینها دلیل بر حرمت نیست، باید بره زیر مجموعه عناوین ضرر چی حرام، اینا یه دلیل. دلیل دوم
قسم این که آخری ضرر متنابه عقلایی دفعه واسه خودم بهش کار ندیم حسش میدونیم نیست،
چون ملاقات داره میگه بحث ما خارج این رسم ابنایه، هر شما در باب ضرر گفتین جای صبراش درست شد بگین حرام دیگه اون اونجا بحث کنیم،
اونایی که میگن چی مد نظرشون هیچ بحث ضابط شاخص کردن
نه نه مفهوم ضابط داری نیستش دیگه، میگن بعد مثلا اوغلا مراجعه کنیم. دست دوم ضررهایی هستش که ما از این ضررها نوعی انتقام میفهمیم، گفتن بعید نیستش که از ضررهایی که نوعی انتقام میفهمیم استفاده و حرمت کنیم به اعتبار اون ارتکاز و عرفی که داریم، که مولا وقتی انتقام میگیره تنبیه میکنه که طرف یک گناهی انجام داده باشه، اگه گناه نکرده باشه مثلا هر کس این کارو بکنه ابتلا هو الله به مثلا مرض، هر کس این کارو بکنه ضربه الله به ظلم، درسته خدا تو زندگیش بدبختش میکنه مثلا فرض کنه، درسته اهلکه الله مثلا، این داره اسناد میده به خدا به اعتبار مولا که مولا سرش بلا میاره، اینجا نه از باب اون ضرره، از این باب که لحن کلام لحن انتقام و تنبیهه، چون میدونیم که انتقام و تنبیه در مکروهات نیست استفاده چی بکنیم؟ استفاده حرمت بکنیم،
شاید لازم
مثل هر مصیبتی فعلا به سرتون میاد به خاطر اینکه خود به خاطر اعمالی که خودتون انجام دادید اصلا درست میشه که
نه ببین لحن کلام همه کارا رو که خدا میکنه تو عالم، خب آدم یه عدسم که میکنه یه سرمام که میخوره خدا بریز سر آدم آورده، ولی یه موقع میگن مثلا خداوند متعال ان الله لا يتعاهد المؤمنین مثلا بالبلا، خدا با مؤمنین میخواد احوال پرسی کنه و بلا احوال پرسی میکنه، یه ادبیات یه موقع میگن هر کس این کارو بکنه ابتلا الله بالمرض، ابتلا الله بالمرض لحنش از لحن مجازاته، درست
شاید دارم توی فضای تویدی حرف میزنم،
نه خلال لحن چقدر نیاب کنید تو خدا زاهی فقه تو
بره اطلاع الله بالمرض آخه اینجوری میخوام اطلاع بالمرض شد اصلا تکبینی شدن میگه
قشن لحنه شده آقای اگه یه جایی لحنه لحن انتقام بود من الان نفرگم هر کلمه ابتلاع الله بود که لحنه انتقام بگه یه خود تاریخ حضرت ایوب هم میخونیم میگه ان الله تعالی ابتلاع ابلا ایوب بالمرض این خود لحنه انتقام نیست نه مثلا میگیم من فعل هذه السیئه ابتلاء الله بالمرض این لحنه انتقام دیگه موضوعش یه کار معصیت یا معصیت کار قبیحه یه هر کسی کار بکنه خدا این بلا سرش میاره درست مثلا ضربه ها لاب زل اینا چون لحنش لحن انتقام است داله برشه داله بر حرمته اینا هم قسمشی قسم دوم
ما کسبت که میگیم محاسبه محاسبت
بله خودم تکمیلشه همه چیزها به وسیله کاری که خودم بکنه این لحنش با همشه خیلی نمیخوام بگم خارج هنچی هست خارج هنگه هرچی انجام میشه درست به همش به واسطه چیست به واسطه اعمال خود انسان ولی خدا یه موقع است مثلا تو روایت داره خدا مؤمن هم که مریض میکنه به واسطه اعمال سعیهشه و اگه مؤمن اعمال سعیه انجام نمیداد خدا مریضش نمیکرد ولی خدا راجع به مؤمن نمیگه که مثلا تو اینجوری کردی ما بلا سرت آوردیم درست ولی راجع به بعد از کارا میگه اگه این کارو کردی خدا سرت رو بلا میاره درست این ادبیات ادبیات چی است ادبیات مجازاته اگر این به عنوان مجازات تلقی کردن معلومه اون موضوع چی بوده حرام بوده الا در مکروهات در مباهات در ترک مستحبات اونجا هم بلا مصیبت میاد ولی با لحن انتقام نمیارنش اونجا با لحن ملاطفت و مهربونی که خدا چون بنده مؤمن خیلی دوستش داره از بس که دوست داره بلا از آسمون میاد سافر سراغ مؤمن این لحن و کلام کلا چی است متفاوته گرچه زیل همونجا میگه کارا که میکنه به خاطر همین گناهی انجام داده بود درسته
هست ولی
لحن کلام در عالم اثبات لحن انتقام چیه نیست لحن یعنی میگه ما داریم بلا میاریم که اینو پاکش بکنیم داریم کمکش میکنیم یه جا میگه نه ما بلا میاریم که تنبیهش بکنیم درسته این ادبیات انتقام عرفاً داله بشه دالار حکم الزامیه فرون وقت من تمام شدیم در گشت فردا انشالله